أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بار دیگر سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. در ادامه بحث‌های اخلاقی که از دیدگاه روایات خدمت عزیزان مطالبی را عرض میکردیم، بحث امروز ما در مورد موضوع نفاق و دروئی است. این کلمه رو ما بسیار شنیدیم، کلمه منافق و نفاق رو، و آیا این کلمه به چه معناست و در کجا اطلاق میشه و چه صفاتی رو اگر انسان دارا باشه متصف به این صفت رذیله خواهد شد؟ ابتدا بد نیست یک بررسی داشته باشیم نسبت به معنی این کلمه. کلمه نفاق از ماده نفقه به معنای شکاف و حفره هایی است که در زمین وجود داره و به اصطلاح به خاطر اون خللی که در جامعه ایجاد میکنه و یا خللی که در اعتقادات منافق وجود داره که او رو غیر قابل اعتماد کرده و مانند زمین ناهمواری است که اعتماد بر او نشاید و نمیتونیم در این زمین با اطمینان خاطر گام برداریم، منافق رو هم شاید از همین جهت کلمه نفاق رو در موردش به کار بردن. یک نظریه دیگه این هستش که وقتی که موش صحرایی از یک حفره داخل میشه و از حفره دیگه خارج میشه و کسی که در صدد گرفتنش باشه و شکارش باشه موفق نمیشه و این هر لحظه از حفره‌ای سر بیرون میکنه، گفته شده که کلمه منافق و نفاق به این اعتبار به شخص منافق اطلاق میشه، چرا که منافق هم دروست و نمیتوان به یک روی او اعتماد کرد و از هر طرفی که به او نزدیک بشیم از سمت دیگری به ما خیانت میکنه. اما نسبت به این که نفاق آیا فقط معنیش در مورد کسی اطلاق میشه که در اصل ایمانش نفاق داشته باشه و اظهار اسلام و اظهار ایمان از طرف او ریاکارانه و مزورانه و در واقع دروغی بوده باشه، این چنینه، یا اینکه نه نفاق معنایی دارد که بتوانیم در مورد کسی که خودش بر این گمان هستش که من مؤمن هستم و من مسلمان هستم بر او هم اطلاق بشه. مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب گرانسنگشون جامع السعادات می‌فرمایند که کلمه منافق و نفاق در موردی به کار میره که به اصطلاح باطن با ظاهر انسان فرق کنه، یعنی در سریره و باطن و در نیت من چیزی است و فکری است و اندیشه ای است و اعتقادی است که با آن چیزی که من اظهار میکنم و ابراز میکنم و به دیگران مینمایانم یکسان نیست. حالا این دروئی ممکنه در اعتقادات باشه، کسی اظهار اسلام و دینداری میکنه ولی در واقع دیندار و مسلمان و مؤمن نیست. این نفاق اون درجه ای از نفاق هست که قرآن کریم درباره اینها میفرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و عذاب منافقین کسانی که به دروغ اظهار ایمان میکنن و در واقع مؤمن نیستن از عذاب کفار و کسانی که ظاهر و باطنشون در ابراز کفر یکیست بدتره. گاهی این دروئی نه در ناحیه اعتقاده، یعنی کسی که اظهار ایمان میکنه و از به اصطلاح اسلام داره در واقع هم معتقد هست، اما در مقام عمل بر طبق آنچه که معتقد است و بر طبق معتقدات خودش عمل نمیکنه. اعتقاد به خدا و قیامت و فردا و حلال و حرام داره اما در مقام عمل صادق نیست و کردارش تصدیق نمی کنه آنچه را که ابراز میکنه و آنچه که اعتقاد داره. پس این نفاق در مقام عمل داره، نه در به اصطلاح مقام و رتبه اعتقاد. این منافق منافقی نیست که قاعدتا کافر محسوب بشه و یا اینکه عقابش و عذابش بدتر از کفار باشه، اما بالاخره اون ایمان حقیقی و حظ و بهره اصلی از دین و اعتقادات و ایمان رو نبرده، که اگر می برد قطعا عملش هم اعتقادات و باطن او رو تصدیق می کرد. گاهی از این هم پایین تره، یعنی در مقام عمل سعی می کنه که طبق معتقدات خودش عمل بکنه. مؤمنیست به اصطلاح عامل که عمل هم بر طبق مقتضای آنچه که ابراز میکنه داره، اما با مردم گاهی دورویی داره و اظهار دوستی، مودت و اینکه من هر کاری که از دستم بیاد برای شما فروگذار نمیکنم رو داره، اما در مقام عمل این چنین نیست و به طمع مالی یا جاه و مقامی یا مدح و ستایشی با مردم مزورانه و منافقانه برخورد میکنه. پس این آقا اعتقادش درسته، اهل نماز و روزه و به اصطلاح تمام محرمات و واجبات رو آنچنان که باید مراعات میکنه و انجام میده واجبات خودش رو، اما در برخورد با مردم منافقانه و درو عمل میکنه، که این میشه پایین ترین درجه نفاق که با خدا و با آنچه که واجبات و محرمات الهی است در اون ناحیه نفاقی نداره، اما در ناحیه ارتباطش و معاشرتش با مردم دروست و تزویر داره و درویی داره، گرچه که اینجا هم مرتکب حرام به اصطلاح آشکاری نمیشه. این مرتبه پایین از نفاق میشه. تمام این سه مرحله در این جهت که مذموم هستن و جزء صفات رذیل محسوب میشن متحدن، اما اونی که بیشتر مربوط به علم اخلاق میشه قسمت دوم و سوم هست، یعنی اینکه ما ظاهرمون با باطنمون در ناحیه عمل متفاوت باشه یا در معاشرتمون با مردم و ابراز ارادت و علاقه نسبت به مردم درویی و تزویر داشته باشیم. خب حالا که معنای کلمه منافق و نفاق و ربطش با بحث اخلاق روشن شد، میخوایم ببینیم که آیا علامات منافق چیست و چه صفاتی اگر در شخص وجود داشته باشد نشان دهنده این هست که این شخص مقداری از درویی و نفاق رو داراست. حدیثی است که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم روایت می‌فرمایند که رسول خدا این چنین فرمودند: سلاسون من کن فیه کان منافقن. سه خصلت است و سه صفت است و سه عمل است که اگر در کسی وجود داشته باشه این شخص منافق محسوب میشه. و انصام و صلا و زعم انه مسلم، گرچه این شخص روزه میگیره و نماز میخونه و همچنین خودش بر این گمان هست که من مسلمانم و مؤمنم، اما این منافقه به خاطر آنچه که عرض خواهیم کرد. کسی که من ازا اعتمنه خانه، وقتی که امین شمرده میشه و به او اعتماد میشه و امانتی در نزد او به اصطلاح قرار میگیره، این خیانت در امانت میکنه. حالا این خیانت در امانت ممکنه امانت مالی باشه، ممکنه به اصطلاح ارض و آبروی کسی باشه یا هر چیز دیگری، به هر صورت یا حتی کاری که آنچنان که باید و شاید به عهده او گذاشته شده و او آنچنان که باید و شاید عمل نکرده و امین در عمل به وظیفه نبوده. پس این چنین کسی در واقع ابراز میکنه و ظاهرش نشون میده که فردی است امین، میتوان به او اعتماد کرد و مالی رو یا جانی رو یا آبرویی رو یا مطلبی رو یا کار و حرفه‌ای رو به او واگذار کرد. اما در مقام عمل ببینیم که این شخص خیانت میکنه و به وظیفهش عمل نمیکنه. دوم، کسی که اذا حدث کذبه، وقتی که مطلبی رو برای شما نقل میکنه و سخن میگه، دروغ میگه و صادقانه سخن نمیگه. این هم بهره ای از نفاق رو برده و مقداری از صفت نفاق رو داراست. سوم، اذا وعده اخلفه، کسی که وعده میکنه و در به اصطلاح ظاهر ابراز میکنه که من بر این وعده خودم پا بر جا و ثابت خواهم موند و به وعده خودم عمل میکنم، اما در مقام عمل به وعده خودش جامعه عمل نخواهد پوشانید و همان ابتدا هم که وعده میداده یک نیت قرص و محکم و صادقانه ای نسبت به وفای به این وعده خودش نداشته. چون گاهی پیش میاد که انسان ممکنه وعده ای رو به کسی بده اما در مقام عمل از پسش بر نیاد و براش مقدور نباشه. خب این جزء نفاق شمرده نمیشه. اما اگر انسان بدون حساب و بدون کتاب و بی محابا وعده میکنه با اینکه میداند که از پس وفای به این وعده بر نمی، اینجا این شخص هم بهره ای از نفاق و دروئی رو داراست و این صفت رذیله که ظاهر او با باطن او متفاوت است و مخالف است در او وجود داره. در روایت دیگری یک صفت دیگه هم به این سه صفت اضافه شده. روایت هست که عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که پیغمبر اکرم این چنین فرمودن: چهار خصلت هست که هر کس این چهار خصلت رو دارا باشه منافق شمرده میشه، و ان کانت فیه واحدت منهن نکانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعها، حتی اگر یکی از این چهار رو هم داشته باشد به همین مقدار، مقداری از نفاق و دروئی رو داراست. کسی که اذا حدث کذبه، که این در روایت گذشته هم آمده بود، کسی که وقتی که سخن میگوید دروغ میگه و راست نمیگه، و اذا وعده اخلفه، اون هنگامی که وعده میکنه خلف وعد خواهد کرد و به وعده خودش ثابت قدم نخواهد بود و خلف وعد خواهد کرد. و اذا عاهده غدره، وقتی که معاهده ای و عهدی دو طرفه با کسی منعقد میکنه و پیمانی میبنده، که فرق معاهده با وعده اینه که وعده یک طرف است، من وعده میدم، اما در معاهده دو طرف است، از هر دو طرف یک سری مطالبی رو ملتزم میشن که انجام بدن. اذا عاهد غدره، کسی که وقتی عهد و پیمانی با دیگری میبندد نیرنگ میزنه و صبر میکنه تا طرف مقابل به پیمانش عمل بکنه، ولی خود این شخص اون معاهده رو زیر پا خواهد گذاشت. و اذا خاصمه فجره، وقتی که خصومتی بین او و دیگری پیش میاد از هر فجوری و گناهی و کلام حرامی امتناع نمی‌ورزد و اون رو هم انجام میده. روایت دیگری است که عبدالله ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل میکنه و در این روایت بعضی از اون صفاتی که در روایت قبل برای منافق برشمرده شده بود رو بیان میکنن و دو تاش متفاوته. و اون روایت اینه که عبدالله ابن مسعود از پیغمبر اکرم اینچنین نقل میکنه که چهار صفت است: اربع من کن نفی فهو منافقون، هر کس این چهار خصلت رو دارا باشد او منافق و درو محسوب میشه، و ان کانت فیه واحدت منهن نه کانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعها، حتی اگر از این چهار خصلت یکی هم در شخصی وجود داشته باشد این به همین مقدار از نفاق رو داراست تا وقتی که این صفت رو کنار بگذارد و دیگه متصف به این صفت نباشه. کسی که اذا حدث کذبه، وقتی که سخن میگه دروغ میگه و صادقانه سخن نمیگه. و اذا وعده اخلفه، اون هنگامی که وعده میکنه و وعده ای میدهد، خلف وعد خواهد کرد و پای صحبت خودش باقی نخواهد ماند و تخلف میکنه از اون وعده‌ای که داده. و اذا عاهد غدره، وقتی که معاهده ای و عهدی دو جانبه و دو طرفه با دیگری میبندد، نیرنگ میزند و غدر و خیانت میکنه و این به آن چیزی که به اصطلاح خودش رو ملتزم دونسته که گفته من عمل میکنم پابند نبوده و عمل نکرده. که تفاوت معاهده با وعده این است که در معاهده ما دو طرفه عهدی و پیمانی رو با دیگری خواهیم داشت که او ملتزم است که به چیزهایی عمل بکنه و در مقابل هم ما به چیزهایی عمل میکنیم. اما در وعده فقط یک طرف است که فقط ما وعده میدهیم و طرف مقابل به ما وعده ای نداده. خب این خصلت هم اگر در کسی وجود داشته باشه از علامات نفاق محسوب میشه. و اذا خاصمه فجره، کسی که وقتی که مخاصمه میکنه و خصومتی با دیگری داره و دعوایی براش پیش میاد، از هر فجوری و هر سخن ناروا و حرامی باکی ندارد و هر چیزی رو به زبان جاری میکنه. خب پس این صفات رو انسان باید مراقب باشه که در او به وجود نیاد و این تعهد رو داشته باشه که ظاهرش با علانیش و باطنش یکی باشد و متفاوت نباشه. روایت دیگری است که اون لب نفاق رو و اون مطلب اصلی نفاق رو به ما گوشزد میکنه. از ابی یعفور این چنین نقل شده که میگه که از آقا امام صادق این چنین شنیدم که امام باقر فرمودن من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، هر کسی که ظاهرش بر باطنش رجحان داشته باشه، یعنی اگر حساب کنیم و باطنش رو با ظاهرش بسنجیم ببینیم که آن چیزی رو که بروز میده و در ظاهر تظاهر میکنه نسبت به اون باطنی که در قلبش وجود داره رجحان داره، یعنی خودش رو بهتر از آنچه که هست نشان میده. کسی که این چنین باشد نامه عملش در ترازوی عمل خفیف و سبک میشه و اعمالش اون وزانت و سنگینی لازم رو نداره. خب این هم اون ملاک اصلی بود که پس انسان باید این چنین باشه که سعی بکنه در ظاهر تظاهر به چیزی نداشته باشه که در واقع این چنین نیست و سعی کنه در واقع که باطنش رو با اون ظاهری که با دیگران ابراز میکنه و مینمایاند یکی کنه. حدیث دیگری است که حماد بن عیسی نقل میکنه از امام صادق از لقمان که لقمان به فرزندش این چنین وصیت میکنه که یا بنی لکل شیء علامه یعرف بها و یشهد علیها، هر چیزی علامتی داره که به او شناخته میشه و این علامت گواهی میده بر اون چیز. و للمنافق ثلاث و علامات، شخص منافق سه علامت و سه نشانه دارد. یخالف لسانه قلبه، لسانش و زبانش با قلبش همسان نیست و مخالف است، یعنی در قلب چیزی دارد و اون چیزی که ابراز میکنه نسبت به مردم متفاوت است و چیز دیگری است. و قلبه فعله، قلبش هم و آنچه که در ضمیر داره با آنچه که عمل میکنه دوتاست، در قلبش یه چیزه اما در مقام عمل با آن چیزی که در قلبش وجود داره عمل نمیکنه. و علانیته سریرته، علانیه و ظاهر او با باطن او دوتاست و طبق اون باطنش عمل نمیکنه. خب انشالله که بتونیم این صفات رو از خودمون دور بکنیم و صفات منافقانه در ما وجود نداشته باشه. اما چه چیزی باعث درمان نفاق میشه و چطور میتوانیم این به اصطلاح صفت رذیله رو از خودمون دور بکنیم؟ یک نکته اینه که باید سعی کنیم نسبت به اون چیزی که با مردم مواجه میشیم و اون شخصیتی که از خودمون نسبت به مردم نمایش میدیم سعی کنیم که تظاهری وجود نداشته باشه. تظاهر به عملی نکنیم که در واقع این چنین نیستیم. سعی کنیم که عملمون با اعتقاداتمون یکی باشه. ثانیاً این که فرمودن که روایتی از پیغمبر اکرم از صلات و علی و علی اهل بیتی تذهب به نفاق، صلوات فرستادن به پیغمبر اکرم و بر اهل بیت پیغمبر باعث می شود که دروئی و نفاق از انسان رخت بربندد و ظاهر باطن شکی بشه. چرا که اگر ما محبت اهل بیت رو در دل داشته باشیم و نسبت به این بزرگواران علاقه و محبت و حب داشته باشیم، نتیجهش این میشه که ما باطنمون هم خوب میشه و اون نفاق باطنی از ما خواهد رفت. روایت دیگری باز از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودند ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی فانها تذهب بالنفاق. در صلوات فرستادن بر من سعی کنید که بلند صلوات بفرستید، که صلوات بلند فرستادن بر من و خاندان من باعث میشه که نفاق از قلب‌ها و از دل‌ها بیرون بره. خب انشاءالله که این صفت رذیله در ما وجود نداشته باشه. نسبت به قسمت آخر که کسی در اعمال خودش با اعتقادات خودش یکسان عمل میکنه، یعنی اعمال منافقانه و درو نداره، اما گاهی در این حال که بین خودش و خدای خودش یک رنگ با آنچه که میگه عمل میکنه و با آنچه که معتقد است عمل میکنه، اما در برخورد با مردم اون یک رنگی لازم رو نداره برای جلب دوستی و محبت مردم، یا به هر به اصطلاح نیتی گاهی خودش رو در نزد مردم جوری نشون میده، حرفهایی میزنه، وعدههایی میده که از دستش بر نمیاد عمل بکنه. در صدد جلب توجه و محبت مردم هست. هر کس که به او کاری واگذار میکنه میگه من حتما این کار رو انجام میدم و شک نکن که من پیگیری خواهم کرد و کار تو رو پیش میبرم، اما در مقام عمل نه از او بر میاد و نه میتوانه این کار رو انجام بده. یا گاهی در ظاهر با مردم خوشرفتاری میکنه، اما همین که رو بر میگرداند و در خفا قرار میگیره جور دیگری نسبت به مردم سخن میگه، که این به اصطلاح ازش تعبیر به درویی و دو زبانی میشه، که شخص دو زبان یک صفت بسیار زشتی رو داراست که ظاهرش با مردم خوب و خوش و خرمه ولی باطنش نه، هیچ ارادت و علاقه‌ای به مردم نداره و درو محسوب میشه. این هم درجه ای از درجات نفاق هست و علاجش هم این هستش که انسان سعی بکنه نسبت به مردم در رفتارش تظاهری نداشته باشه. حدیثی است که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود و از مسجد تا درب منزل امام صادق علیه السلام همراه ایشون آمد. سوالی داشت، پرسشی داشت که انجام شد و بعد هم خداحافظی کرد و رفت. شخصی اونجا بود و به امام عرض کرد که خب این از مسجد تا اینجا همراه شما آمد، کاش که شما او رو دعوت به منزل می کردید و حالا به قول ما مثلا تعارف خشک خالی می زدید که بفرمایید منزل. حضرت فرمودن که دوست ندارم اون چیزی رو اظهار بکنم که به اصطلاح برخلاف باطن من است، و الان وضع منزل ما جوری است که من مهیای و پذیرایی از این آقا نبودم. به تعبیر بنده گاهی انسان مهمان داره، گاهی به اصطلاح مشغله داره، گرفتاری داره. متاسفانه این حالت در بین ما گاهی هست. در دلمون بگیم من الان کار دارم، گرفتاری دارم، خدا کنه که این بنده خدا الان مزاحم ما نشه، اما در ظاهر ابراز تمایل و هرچی که طرف انکار میکنه که نه من الان نمیخوام منزل شما بیام، سفت و سخت میچسبیم که نه در خدمت شما هستیم و بفرمایید منزل. این خودش یک نوع به اصطلاح منافقانه عمل کردن است. حتی به این مقدار هم اهل بیت از ما نمیپسندند که تعارفی بکنیم که در واقع نمیتونیم بهش عمل بکنیم. اگر جایی ادب و نزاکت اقتضا کرد که شخصی رو ما دعوت کنیم به منزل خودمون با اینکه آماده نیستیم، در اینجا میبایست که انسان اون باطنش رو اقلن با ظاهرش یکسان بکنه که با خودش بگه خب درسته من الان آمادگی پذیرایی برای این شخص رو ندارم، اما چون دعوت نکردن او حد که حرمت اوست و بی احترامی به اوست و شأن او ایجاب میکنه که من او رو دعوت میکنم، دعوتش میکنم و به اندازه معمول تعارفش میکنم و اگر هم قبول کرد و به منزل ما آمد، آنچه که در توانم هست در حق او انجام خواهم داد. انشاءالله که همه ما باطنمون با ظاهرمون یک رنگ و یک سو باشه و ذره ای از نفاق هم در ما وجود نداشته باشه. از خدای متعال میخوام که ما رو بیشتر با معارف اهل بیت آشنا بفرماید و به ما خلوص و اخلاص در اعمالمون عطا بفرماید. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.